سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. در این ساعت برنامه فکر نو با جوانان به میزبانی نصرت پارسا به صورت زنده نشر خواهد شد. در این برنامه موضوعی که به بحث گرفته می شود این که چطور مردم می توانند از جرایم جنایی جلوگیری کنند و چه نقش می توانند برای همکاری با نیروهای امنیتی در جهت کاهش جرایم داشته باشند. تا لحظات بعد برنامه فکر نو با جوانان. حالا من جاوید نعیمی خبرهای این ساعت را برایتان ارائه می کنم. دفتر معاون اول ریاست جمهوری می گوید در تیاره‌ای که اجازه نشست در مزار شریف را نیافت، عبدالرشید دوستم حضور نداشت. در ولایت‌های بغلان و ننگرهار تلفات سنگین به شورشیان طالبان و داعش وارد شده است. و اداره رئیس جمهور آمریکا تایید می‌کند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. مشروع خبرها. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف دادن نشد. در خبرنامه‌ای که ساعت پیش نشر شد آمده است که معاون اول ریاست جمهوری در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر میبرد و برای بازگشت به افغانستان در روزهای نزدیک تصمیم نگرفته است. پیش از این یک مقام حکومت که خواست از وی نام گرفته نشود گفت که تیاره جنرال دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف را دریافت نکرد، روانه ترکمنستان شد. در این حال منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید یک تیاره که میخواست در میدان هوایی مزار شریف نشست کند، بنابر عوارض فنی نتوانست بر زمین فرود آید و نخست روانه ترکمنستان شد و سپس به سوی ترکیه پرواز کرد. با گفته آقای فرهاد در میان سرنشینان این تیاره یک هیئت ترکیه هم شامل بود که برای گشایش پروژه خانقاه مولانای بلخ قصد سفر به مزار شریف را داشت. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه به رادیو آزادی گفت در این نشست وزیران خارجه دو کشور شرکت می کنند.
که در راستش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند قرار داشته باشند. کاری ها در چارچوب موافقتنامه مشارکت استراتژیک دو کشور بحث و بررسی بگیرند.
در این اواخر تلاش‌ها و سطح همکاری‌ها به منظور تقویت روابط میان افغانستان و هند بخصوص در بخش تجارتی بیشتر شده و یک دهلیز هوایی هم میان دو کشور گشایش یافته است. مقام‌های محلی ولایت بغلان میگویند یک حمله طالبان مسلح را بر چندین پوسته در ولسوالی بغلان مرکزی عقب زدند و 16 تن از شورشیان را کشتند. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت درگیری صبح امروز آغاز شد و در حال حاضر پایان یافته است. به گفته آقای شجاع در این درگیری 27 تن از شورشیان هم زخمی شدند. وی همچنان تایید کرد که به پلیس ملی افغان در این درگیری‌ها تلفات وارد شده، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در نتیجه درگیری امروز 10 پلیس کشته شدند و یک پوسته هم به تصرف طالبان در بغلان درآمده است، اما مقام‌های ولایت بغلان این ادعا را رد میکنند. در ننگرهار مقام‌های محلی میگویند که در جریان 24 ساعت گذشته در حملات هوایی و توپخانه نیروهای افغان 14 جنگجوی داعش کشته شدند. بر اساس اعلامیه دفتر ولی ننگرهار این شورشیان گروه داعش در ولسوالی اچین هدف قرار گرفتند. در ادامه اعلامیه گفته شده که در میان کشته شده ها شورشیان خارجی هم شامل بودند که جسدهایشان در محل درگیری باقی مانده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. حکومت آمریکا همچنان گفته که دریافت برخی امتیازها به ایران ادامه خواهد یافت، اما اداره ترامپ تایید کرده که فشارها بر تهران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آن کشور دومین گزارشش را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران نشر کرد که در آن تایید شد تهران به شرایط توافقنامه پابند بوده است. پیش از این ایران گفته بود در مورد سرنوشت توافقنامه هسته‌ایش با غرب اشاره‌های ضد و نقیض از واشنگتن دریافت کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به شورای روابط خارجی در نیویورک گفت چون کشورش اشاره های ضد و نقیض دریافت میکند لذا نمیتواند آن را تفسیر کند. او افزود ایران در این توافق جدی است و بر اساس آن در بدل رفع یا کاهش تحریم ها فعالیت های استعیش را محدود نگه میدارد. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ضمانت از زندان رها شد. حسین فریدون چندین روز را به اتهام فساد مالی در زندان گذشتند. گفته می شود که دیروز به دنبال آن گزارش های رها شد که در آنها آمده بود برادر رئیس جمهور ایران با دنبال بیماری به شفاخانه منتقل شد و نتوانست در محکمه حضور یابد. تا هنوز معلوم نیست که حسین فریدون در بدل چه مقدار پول ضمانت از بند رها شده است. و صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش‌بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و آمریکا ساخته شده اعلان کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید چنین اقدام برای ایران این توانایی را میدهد که حضور نظامیش را در منطقه بیشتر سازد. بر اساس توافق 9 جولای یک منطقه تشنج‌زدایی در مرز میان سوریه، اسرائیل و اردن ساخته شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که صدر اعظم نتانیاهو در دیدار اخیرش با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مخالفتش را با توافقنامه اخیر در جنوب غرب سوریه اعلان کرده است. پایان خبرها و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان با میزبانی نصرت پارسا.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر. شنونده های رادیو آزادی به برنامه این هفته فکر نو خوش آمدین. موضوع این هفته برنامه فکر نو است که چطور مردم خودشان میتونن که از رویدادهای جنایی جلوگیری بکنن و در تامین امن و نظم عامه همکاری بکنن. و آنچه که در گزارش های خبری از طریق رسانه ها مشنوین، اخیراً در کابل رویدادهای جنایی افزایش را نشان میده و هرچند که پلیس کابل میگه که رویدادها رقمش کاهش یافته، اما مردم نگران وقوع رویدادهای جنایی در کابل هستند. شنونده ها هم میتونن که در این برنامه تماس بگیرن، هرچند برنامه موضوع برنامه مختص به کابل است. شنونده ها میتونن چشم دیدشان را و آنچه که اونا برای حل پیشنهاد میکنن برای جلوگیری از یا کاهش رویدادهای جنایی به برنامه زنگ بزنن. شماره تماس با برنامه 0799-20-3540 و همچنان 0800-822-755. اما در استودیو هم دو مهمان دارم، دو تن از فعالین مدنی، سهیلا سما و همچنان میلاد سکندری. خوش آمدین به برنامه فکر نو.
سلام عرض میکنم و بعد از ظهر تمام شنونده عزیزی که صدای ما رو میشنوند بخیر و خوبی باد.
سکندری سب شما هم خوش آمدین.
بنام خدا و بارد سلام. سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی.
بحث را از بانو سما اگر آغاز بکنیم، اخیراً رویدادهای جنایی به گفته باشندهای کابل رو به افزایش است و این رویدادها از گذشته ها وجود داشته در شهرهای که بیشتر پرنفوس است مثل کابل. بارهایی است که به دلیل افزایش نفوس این رویدادها به وقوع می پیونده. به نظر شما در کنار از اینکه نیروهای امنیتی مسئول هستند جلوگیری بکنن چنین رویدادها را، مردم چی مکلفیت هایی دارند؟
با درود مجدد، بدون شک در شهرهای بزرگ جهان رویدادهای جنایی و مسائل که مشکل ساز است وجود داره و در کابل بیشتر، و فرق کابل با شهرهای دیگه حتما ای است که در کابل پیگرد قانونیش کمتر است و آنچنان که دولت توجه باید بکنه، حکومت باید مسئول است، توجه باید بکنه امنیت و زندگی شهروندانه، نمیکنه متاسفانه. به خاطر ای است که روز به روز افزایش یافته میره مسائل قضایای جنایی در کابل. و شما پرسیدین که مردم چطور میتونن که همکار باشن با دولت، با نیروهای امنیتی. مردم میتونن که من حیث شهروند مسئول آگاهی دهی بکنن، میتونن که در کاهش قضایای جنایی توسط آگاهی دهی خود نقش خوب را ایفا بکنن و همچنان در با حوزه با پست امنیتی نزدیک محل و زندگیشان میتونن در تماس همیشه باید باشن، چون اینجا مثل که خود ما هستیم، نزدیک خانه ما حوزه‌ای که است ننگ و آر میدانیم که ما حوزه بریم، در حالی که درست نیست. باید جوانان، باید خانواده ها همیشه تماس ها، شماره های تماس و آدرس ها و از هر طریق تماس گرفته میشه با حوزه نزدیک و پست امنیتی نزدیک خانه شان در تماس باشه، به خاطر حفظ امنیت جان خود و منطقه خود. و همچنان جوانان تحصیل کرده میتونن که در گفتگو و تفاهم با کوچگی و دکاندار و رفیق و آشنا و همسنفی که در دوروبر و محل زندگیشان زندگی میکنن، همیشه در صحبت باشن، همیشه آگاه باشن که چی گپ است. و با وجود این روابط با همی میتونن که باز با حوزه نزدیک با حکومت در ارتباط خوبی باید باشن.
سکندری صاحب، شما چی عامل اصلی افزایش جرایم جنایی یا وقوع جرایم جنایی در کابل پایتخت افغانستان میدانین با توجه به گسترش و افزایش نفوس که در شهر کابل وجود داره؟
در مجموع امنیت شهر کابل ما نمیتونیم بگیم که سطح جرایم در شهر کابل افزایش یافته، اما گراف بالایی که در گذشته هم وجود داشت فعلا هم وجود داره و در این گراف افزایش وجود داشته اما کاهش وجود نداشته. یکی از دلایل مهمی که ما میتونیم به این عنوان کنیم ای است که امیر رابطه بین نهادهای مسئول امنیتی و مردم بسیار زیاد شده و یک فاصله زیاد بین مردم و نیروهای امنیتی به وجود آمده که مقصر اصلی در این زمینه خود مقامات حکومتی می باشه و همچنان نیروهای امنیتی که در مقامهای بلند پایه اینا مسئولیت دارن و کار میکنن که اینا نتونستن اونمو اعتماد لازم را بین خود و مردم به وجود بیاره. در قدم دوم ما میتونیم بگیم که روابط بر ضوابط این موضوعی است که بیشتر در این رابطه نقش داشته. زمانی که یک اتفاق مثل
شما موضوع اعتماد لازم را گفتن، اعتماد چگونه اعتماد به نظر شما که مقامات نتانستن بین نهادها و مردم به میان بیایه، این اعتمادی وجود نداره بالای نهادهای امنیتی به نظر شما؟
در مجموع زمانی که لباس نیروهای امنیتی بر تن کسی می باشه، از پهلوی از زمانی که می گذری باید یک نوع اعتماد، حس اعتمادی بیناتان با وجود بیاید که این نیروهایی که از در خدمت مردم می باشه و از مردم پشتیبانی میکنه. ولی متاسفانه سوء استفاده از این لباس‌های نظامی زیاد شده. حتی ما میتونیم ببینیم که در بازارها به فروش میرسه و هر کسی که لباس نظامی بر تن داره، اینو ما درک کرده نمیتونیم که واقعا اینا مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان میباشه یا افراد است که سوء استفاده میکنه. و یک موضوع دیگه برمیگردد به این که نیروهای امنیتی در زمانی که واقعات رخ میده، اینا مجرمین دستگیر میکنند و نهادهایی که در زمینه باید کار کنند بر اونجا تحویل میتن، ولی بعد از یک مدت کوتاهی میبینم که اینا دوباره از بندرها میشن که این خودش یک نوع بی‌اعتمادی را بر اون مردم و نیروهای امنیتی و خود نهادهای عدلی و قضایی که در این زمینه کار میکنه به وجود آورده. و این همچنان
یعنی فروش لباس‌های نظامی در بازار و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول میتونه یک از عوامل باشه که باعث افزایش رویدادهای جنایی در کابل باشه؟
بله، بدون شک یکی از عوامل مهم ای است. بسیاری اوقات مردم ها بودند که در شهر اینا از طرف شو آمدن به بهانه ای که نیروهای امنیتی هستند و خانه ها را میخوان که بازرسی کنند، اینا داخل خانه شدند ولی نیروهای امنیتی نبودند، دزدان مسلح بودند که با همین بهانه و استفاده از این لباس نظامی اینا وارد شدند و دزدی و سرقت های مسلحانه را انجام داده و همچنان سوء استفاده دیگر کردند از این لباس.
بسیار زیاد تشکر. یک مهمان دیگه ما در خط تلفن داریم، آقای بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل را با خود داریم. آقای مجاهد سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همچنان از طریق شما خدمت شنونده عزیز شما.
آقای مجاهد، امروز بحث برنامه فکر نوی است که جوانان، خصوصا جوانان چی کار میتونن بکنن در قسمت جلوگیری یا کاهش جرایم جنایی یا واقعات جنایی در پایتخت افغانستان. آیا شما به عنوان سخنگوی قماندانی امنی کابل، آیا پلیس کابل از روند همکاری مردم به خصوص جوانان با نیروهای امنیتی راضی است؟ یا راضی هستین؟
بسیار تشکر. یک موضوع بسیار خوب، تشکر از شما و از راضیتان. واقعا همکاری مردم بخصوص نسل جوان در یه آخر خیلی خوب است. همکاری اینا ادامه داره. ما از طریق شماره 100 ما تا 24 ساعتی که میگذره در هر یوم داریم اطلاعاتی از طریق تعدادی از جوانان از نقاط مختلف شهر کابل و تحصیل فعالی های کابل. همکاری مردم خیلی خوب است، نسل جوان با پلیسشان همکار هستند و ما راضی هستیم از همکاری جوانان ما.
بدون از 119 دیگه کدام راه ها به نظر شما آسان تر است که مردم بتانن واقعات مشکوک را با نهادهای امنیتی در یعنی شریک بسازن؟
ما شماره در کنار شماره 119 وزارت محترم امور داخله شماره 100 پلیس به شکل 24 ساعت فعال داریم و مشخص به خاطر اطلاع دهی هموطنان ما.
اینی صرف برای کابل است شماره؟
مشخص برای ولایت کابل است. بله جناب پارسا، این شماره به شکل 24 ساعت تعداد از منصوبین ما وظیفه دارن تعقیب میکنن، به سوالات مردم جواب میتن، اگر دوستا شکایت داشته باشن درج میکنن، اگر انتقاد داشته باشن، اگر پیشنهاد داشته باشن به خاطر بهبود کار منصوبین پلیس زون 100 کاسمای کابلی، همیشه تایید 400 تایید شده و بالای میز قماندان زون 100 کاسمای کابل قرار میگیره. این شماره است و همزمان شما شاهد هستین جناب قماندان زون کابل از طریق رسانه هم یادآور شده شماره 020-2100-400 که شماره سکرتریت مقام قماندانی زون 100 کاسمای کابل است. این ما از طریق صفحات اجتماعی از طریق رسانه به مردم مجموع ابلاغ کردیم، زمانی که دوستا جای به افراد و اشخاص و یا موارد مشکوک برمیخورن میتونن با این شماره هم تماس بگیرن و اگر از پلیس ما شکایت دارن میتونن به این شماره تماس بگیرن و اطلاع دهی کنن. همزمان صفحات ما به صفحه فیسبوک یا صفحه لایک پیج پلیس کابل است که ما همه روزه این سفر پیام های دوستا را دریافت میکنیم، بخش های مختلف پیام میکنن، همکاری میکنن و این پیام ها بر رهبری قماندانی زون میرسه و حتی در صورت ضرورت همین پیام ها بر رهبری وزارت محترم امور داخله هم میرسه. یعنی در کل ما در بخش ای که همکاری مردم جلب بکنیم سهولت های خوب ایجاد کردیم. ضمناً ما نشست هایی داشتیم در نقاط مختلف شهر کابل، در ولسوالی های کابل با وکلای محترم گذر، با نهادهای جوانان، با نهادهای جامعه مدنی تقاضای کمک کردیم در راستای تامین امنیت شهروندان کابل و خوشبختانه همه جواب مثبت دادن و ما راضی هستیم. اما ما بصفت کسایی که ما که میگم هدف ما از منصوبین پلیس کابل است، بصفت خدمتگزاران واقعی اینا همیشه در خدمتشان هستیم و امیدوار هستیم به همین شکل همکاری اینا ادامه پیدا بکنه تا ما بتوانیم از طریق مردم عزیز ما تامین امنیت بکنیم تا مردم ما در یک فضای صلح و آرامش زندگی کنند.
آقای مجاهد، مهمانان ما که در استودیو هستن اینا یک موضوع را مطرح کردن، این که اعتماد 100% میان نیروهای امنیتی و مردم وجود نداره با توجه به این که لباسهای نظامی در شهرها به فروش میرسه، بعضی از این لباسها استفاده میکنن در چهره نظامیان افغان و حتی افراد مسلح غیر مسئول هم گاه شبیه نظامیان افغان لباس برتن میکنن. این مورد چقدر بر شما نگران کننده است و چقدر رسیدگی شده به این نگرانی ها از طرف شما؟
قسمی که شما هم میدونین ما چند روز گذشته و هفته گذشته هم با یکی دو واقعه برخوردیم که خوشبختانه دو گروه بودند که یک گروه در سایه حوزه نهم امنیتی که دست به سرقت می‌زدند با استفاده از لباس و یونیفرم نظامی اونا را گرفتار کردیم، یک گروه هفته قبل در سایه حوزه چهارم امنیتی که به عین شکل از لباس نظامی استفاده کرده وارد منزل یکی از هموطنان ما شده بودند که حتی برخورد کردند با پلیس، یکشان از بین رفت و دو نفرشان ما زنده دستگیر کردیم. ما در این مورد بسیار جدی هستیم و کوشش میکنیم که جلو همچو افراد و اشخاص را بگیریم. در کل همکاری مردم قسمی که من قبلا گفتم رول بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد که زمانی که با همچو مردم با همچو افراد و اشخاص برمیخورن اگر اطلاعاتن انشالله که پلیس به موقع خدا میرسانه و اقدامات جدی اوجا انجام میشه. در کل ما داریم چک پوینت های آنی داریم در جاده ها در جاده های فرعی به خاطر همچو اشخاص افرادی که از لباس نظامی استفاده میکنن، یعنی افراد مسئله غیر مسئول هستن، اونا را بازرسی میشن و کسایی که واقعا خلاف قانون حرکت بکنن و واقعا اونا امر گشت سلا نداشته باشند یا کارت هویت پیشان نباشه، لباسشان نظامی، اونا را گرفتار میکنیم و به پنجه قانون میسپاریم.
یک مورد دیگر اگر شما اشاره بکنین که اخیراً در کابل میزان جرایم جنایی به چی حد رسیده، افزایش را نشان میده یا کاهش را، با توجه به اقداماتی که شما کردین و نگرانی های مردم را اگر در نظر بگیرین؟
اگر نسبت به 3 ماه سال گذشته ما به خدمتان برس برسنیم، صد جرایم در صد کابل خیلی کاهش یافته و به صد دستاوردهای ما خیلی خوب بوده در صد کابل. من میتونم از دستاوردهای اخیر پلیس کابل خدمتان برس برسنم، تا 25 روز گذشته، یعنی از تاریخ اول ماه سرطان الاکنون که با شما صحبت میکنیم، منصوبین پلیس کابل تعداد 253 نفر مزنونین در ارتکاب جرایم مختلف بازداشت کرده. یعنی در میان اینا کسایی بودند که 1 سال 2 سال قبل اینا به جرم پرداخته بودند و حالا گرفتار شدند. این 253 نفر دستاورد بسیار بزرگ، اینا همه کسایی بودند که جرم مرتکب شدند و توسط پلیس گرفتار شدند و به پنجه قانون سپرده شدند. در این سارقین مسلح بودند، سارقین وسایط بودند، اختطافگرا بودند، رهگیرا بودند، قتال طریقا بودند، کسایی که دست به فروش مواد مخدر می‌زدند اونا بودند، کسایی که دست به فروش مشروبات الکلی می‌زدند، یعنی کسایی که معمولاً جرم انجام دادن توسط منصوبین پلیس کابل گرفتار شدند. و 6 مورد واقعات سرقت وسایط داشتیم. خوشبختانه همه سارقین دستگیر شدن و وسایط که قبلا از هموطنان ما به سرقت برده شده بود بر هموطنان ما دوباره تسلیم داده شدن.
به عنوان سوال اخیر آقای مجاهد، یک مورد را بسیاری ها مطرح میکنن، این که در کابل باید بیشتر از همه به عوامل جرایم توجه شود، مثل بیکاری، فقر، به این موارد باید بیشتر رسیدگی شود، چون میگن که کارشناسا میگن بیشتر بیکاری یکی از عوامل فقر، عوامل جرایم جنایی در کابل میتونه باشه. با این موارد، با آنچه که حکومت افغانستان مبارزه کرده، به نظر شما آیا قناعت بخش بوده؟ از آدرس پلیس کابل شما چی میگین؟
خب بیکاری یک مشکل اجتماعی است، واقعا بیکاری باعث میشه که مشکلات زیاده را بار بیاره. اقداماتی که صورت گرفته من فکر میکنم کافی نیست، باید اقدامات صورت بگیره و در این مورد توجه شوه. در کل مسائلی که بر میخوره با منصوبین پلیس کابل و خدمتگذاری اینا برای مردم، ما در چوکات قماندان زون 101 کاسمه کابل قسمی که همیش گفتیم در خدمت مردم قرار داریم و همیشه در سطح زون کابل یا در سطح ولایت کابل صحبت کردیم. خود به این مشکلات دامنگیر کشور ما است، مشکل داریم، جامعه ما 30 سال جنگ مقابل بوده، مشکلات از در جامعه ما. در کل تلاش باید کنیم که چگونه بتانیم با همچون مشکلات مبارزه بکنیم و من در اخیر میخوام یک بار دیگر از شما و از تمام دوستایی که همکار هستند با پلیسشان تشکری بکنم. به همین منوال که شما یادآور شدین و من امیدوار هستم به صفت یک منصوب پلیس از همه مردم ما خواهش میکنم تا در فردشان خود پلیس بسازن، اطلاع دهی بکنن، تا ای که ما از طریق مردم بتوانیم جلو جرایم در سطح شهر بگیریم، تا ای که مردم در یک فضای صلح و امن زندگی روزمره خود ادامه بدن.
بسیار زیاد تشکر آقای مجاهد از این که فرصت دادین و به سوالات ما جواب دادین، خیلی زیاد ممنون. وقتتان خوش آقای مجاهد.
سلامت باشین. تشکر.
بصیر مجاهد بود، سخنگوی قماندانی امنی کابل. اینا به چندین مورد را گفتن، از جمله ای که مردم می توانن از چندین طریق وقایع یا چشمدیدهای خود از افراد مشکوک یا موارد مشکوک با پلیس شریک بسازن. یک آدرس یا یک طریقش شماره 119 پلیس است که ای در عموم تمام افغانستان میتونن تماس بگیرن، و شماره 100 پلیس که ای مختص بر کابل است و گفتن 24 ساعت فعال است. واقعی مجاهد، شماره دیجیتال قوماندانی امنی کابل را هم اعلان کردن که مردم باشندهای کابل میتونن که به این شماره در صورت ضرورت تماس بگیرن، 020-2100-400 را گفتن. همچنان به نگرانی هایی که قای میلاد سکندری گفتن که در برخی موارد بنابر دلایل اعتماد وجود نداره یا تفکیک نمیشه میان نیروهای امنیتی و کسایی که میخوان از لباس نظامیان افغان استفاده بکنن، گفتن که ما در این مورد اقدامات را روی دست گرفتیم. اما بحثی را که حالا با مهمانان دوباره شریک میسازیم که عوامل جرم چی میتونه باشه، اما به طرف شنونده هم خود رفتیم. شماره های تماس 0792203540 و 0782255. شنونده ها میتونن که تماس بگیرن و نظریات خود را پیرامون موضوع برنامه با ما شریک بسازن و همچنان چشم دیدای خود یا آنچه که اونا در این موارد بخصوص درباره جلوگیری یا کاهش جرایم جنایی چی کارهایی را کردن با ما. یک تماس را به نام خانقا از غرب کابل داریم. سلام بر شما آقای خانقا، خوب هستن؟
شما خوب هستم، خرم زنده و سلامت هستم.
ممنونتان. بفرمایین، موضوع برنامه را حتما شما شنیدین، از طریق رادیو نظرتان را ارائه بکنین.
من با تاسف رادیو نداشتم، لحظه از تلفن خود رادیو شما را گوش میکردم. فکر میکنم موضوع جلوگیری از وقوع جرائم در شهر کابل.
دقیقاً، این مردم در کنار از اینکه پلیس و نهادهای امنیتی مکلف هستند که در این قسمت کار بکنن، مردم چی مسئولیت هایی دارن در این قبال؟
من فکر میکنم که هر کسی در شهر کابل زندگی میکنه و به اندازه توان خود مسئولیت شهروندیش، مسئولیت انسانی و از جرایم اینا جلوگیری بکنه به هر طریقی که ممکن هست. یا میتونه با نیروهای امنیتی همکاری بکنه، یا با کلانای منطقه، یا با وکیل گذر، به هر طریقی که نه امکان داره باید جلوگیری بکنه. ولی من فکر میکنم که نیازمند یک سیستم هست که با تاسف سیستم خود نیروهای امنیتی ما یعنی یک قسم است که آدم نمیتونه خیلی برشون اعتماد بکنه. آدم یک قضیه رو برشون راپور بده، باید دو ماه دیگه باید بدهید تا اون قضیه رو برشون ثابت بکنی. آیا قضیه رو ثابت
آیا خودتان گاه به شماره های 119 و 100 پلیس تماس گرفتین؟ چشم دیدتان را شریک ساختین در رابطه با موارد مشکوک با نیروهای امنیتی؟
من مکررن این کار انجام دادم و بازم اگر احیانا ضرورت شای کار انجام میتونم، ولی هیچ کدامش بر من تا الحال اونا زنگ هم نزدن و دوباره بر من تماس هم نگرفتن که این موضوع که شما زنگ زده بودین جریانش چه قسم است. من مثلا یک راپور کشفی اگر من مثلا ببینم در جا بر اونا زنگ بزنم که یک راپور کشفی و محرم هست. شما مسئولین پلیس ما باید کار بگونه انجام بدن که اونا مسئولین کشفی خود را بدون از اینکه برام زنگ بزنن، بدون از اینکه ساحه را در جریان بانه، بدون اینکه حوزه را در جریان بانه، اینا باید مسئولین کشفیشون اون موضوع را کشف بکنه، ببین حقیقت داره نداره. بعض موضوع را اینا ما وقت زنگ بزنن یا کل موضوع را افشا میکنن، وقتی موضوع را افشا کردن وارد عمل میشه، پای زمان موضوع افشا شد، اونا خب در حوزات نفر دارن، در ولایت نفر دارن، در مندن نفر دارن. من پیشتر صحبت ما اسمش فراموش کردم،
بسیر مجاهد سخنگوی قماندان امنی کابل.
بله بله بله. وقتی که با اینا با تماس میشی، اینا موضوعی که کشفی هست وقتی بر اینا راپور داده میشه، به نظر ما یا به دیدگاه ما اینا باید تحقیق بکنن. هر حوزه نیروهای کشفی خود داره، هر ولایت نیروهای کشفی خود دارن. ما وقتی بر ما زنگ میدن اینا موضوع افشا میکنن، وقتی موضوع افشا میشه شما مطمئن هستین که سارقین، مخطوع، قاتلین و هر کسی که خلاف میکنه یک قدم پیشتر.
یعنی باور شما این زمانی که شما مورد مشکوک را به پلیس اطلاع میتین باید هویت شما محرم باقی بمانه، درست؟
یقینا باید شاید مثلا این اجبارا باید محرم بانه و الا پلیس نره پس کار خود صبح بیاد در شهر جدودی که دیج از روزها نفرها کشتم اشهاده کسانی که صدا بیجب بخوانم.
تشکر از تماستان و از اینکه نظر ارائه کردین. حتما صدا شما را با مسئولین شریک خواهیم ساخت. آنچه را که شنونده ما گفتن که در مورد که ما تماس میگیریم به آدرس نهادهای امنیتی هویت ما محرم باقی نمیماند، در حالی که تماس هایی را که ما قبلا با مسئولین داشتیم اونا گفتن کسایی که اطلاع میتن هویتشان اینی محرم باقی میماند و افشا نخواهد شد. شماره تماس با برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40 شنونده ها میتونن تماس بگیرن در موردی که مردم چی مسئولیت هایی دارن در قبال مبارزه با جرایم جنایی در کابل پایتخت افغانستان. نظریاتان را شریک بسازین و مهمانان ما هم در برنامه در استودیو هستن. بعد از تماس شنونده ما به طرف مهمانا خواهیم رفت. با یک تماس داشتم قطع شد. خب بر صورت پیشتر آقای مجاهد هم صحبت کردن و گفتن که اقدامات کافی کارهای عملی صورت نگرفته در قسمت از این که باید عوامل جرم در کابل شناسایی شود و علیهش مبارزه شود. یک تماس را داریم، با معذرت دوباره برمیگردیم. سلام بر شما. علیکم سلام، خوش آمدین به برنامه و معرفی بکنین خود را، از کجا تماس گرفتین؟ صداتان قطع شد، از کدام ولایت افغانستان؟ بله، تماس شنوندی ما را از دست دادیم. خب بانو سما، اگر شما جواب بدین، آیا واقعا در برابر عوامل جرم در پایتخت افغانستان مبارزه صورت گرفته تا فعلا آنگونه که میگن مواد مخدر و بیکاری از عوامل اصلی وقوع جرایم در کابل به حساب می آید؟
عوامل زیاد وجود دارد در شهرهای بزرگ، در ولایات و در حتی قریه ها و دهات های یک کشور. از جمله عوامل که میتونه زیاد تأثیر گذار باشه بالای روحی یک خانواده، یک اجتماع، بیکاری و فقر است که جوانایش، مردهایش دست به جرایم و دست به مسائل خشونت بار میزنن.
اما گاه گاه نهادهای امنیتی موارد را هم اشاره کردن که زنها هم در چنین موارد جنایی دست داشتن.
قبول داریم مگر اندک است؟
مهربانی کنیم.
تشکر. و علت و عواملش، یکی از علتهای بزرگش بیکاری است. زمانی که ما یک اجتماعی کاری داشته باشیم و از طرف مسئولین زمینه های کاری ایجاد شود برای شهروندانش، برای هموطنانش، مردم میتونن که کار بکنن و همچنان بستگی به نظام سیاسی و اقتصادی یک حکومت داره که چقدر میتونه در تعیین سرنوشت مردم خود نقش عمده داشته باشه، به خاطر شغلزایی و به خاطر کار و به خاطر محو فقر و بیکاری.
یک تماس را روی خط داریم، آقای ذبیح الله را از ولایت زابل کابل داریم. سلام بر شما.
سلام بر شما،
صدا شما را دارم، مهربانی کنین نظرتان را در مورد موضوع برنامه ارائه بکنین.
نظر شخصی من ایسا کنم، ما پولیس ملی را پولیس ملی نمیتونم گفته و اصلا پولیس
از او موارد اگر بگذاریم، ای که مردم چقدر میتونن همکاری بکنن در قسمت مبارزه با جرایم جنایی در پایتخت افغانستان، در این مورد اگر نظر خاصتان را ارائه بکنن. مهربانی
مهربانی مشکل من میگم همه مشکل من میگم مثال داوود 13 میرم از یک قوم، از داوود صاد میرم از یک قوم، مثال یک نفر بیگانه 13 مشکل داره او ما مشکل داره محترم گرم چی شوا اما محل منطقه را میشناسر و محل دعوزه که رفت دعوزه همون چیزی پرسونه دعوزه کرد و باید جبان اما نفر که از مشکل داره او را مشکل شد رد میکنه.
آقای ذبیح الله، خودتان شخصا چی کار کردن تا هنوز در قسمت از این که بتانین حداقل با یک مورد مبارزه با جرایم جنایی مبارزه کرده باشین و مسئولیتتان ادا کرده باشین؟ آیا گاهی به کدام آدرس پلیس شکایت کردین در این مورد؟ کدام واقعی مشکوک را گزارش دادین؟
ما در پشت کافه بود، بخوام که بمون گرفت در روز اومدم روی در پشت این نرسنگ اگر راه بند بود، ما در یک تر روزه آن واحد ما شامش که رفت همونسو دیدم که همون چی را همون سر چی ورداشته بود، اما یک چوبه مانده بود و همون سرک عمومی بند، اما ما چوبکی تلفن کنم به یک تنوزه از شامش که آمد همون را ورداشته بود، همه همکاری را
بسیار زیاد تشکر آقای ذبیح الله از اینکه تماس گرفتین، ممنونتان. بونوس هم اگر ادامه بدین که بعد به طرف آقای سکندری بریم، بعد از او تماس را خود گرفتیم. آیا واقعا آنچه که شما گفتین که بیکاری یکی از عوامل به وجود آمدن جرم در کابل است، آیا واقعا مبارزه شده در این قسمت با عوامل جرم در کابل؟
با عوامل جرم در کابل بله بدون شک نهادهای امنیتی فعال هستند، کار میکنن، مگر به صورتی که باید کار کنن و جلو تمام فعالیت‌های مشکوک و فعالیت‌های مخرب را گرفته بتانن نمیتانن. من نمیدانم که عدم داشتن پرسونل مسلکی است، عدم داشتن بودیجه و مسائل دیگه است. باید توجه بکنن، باید مسلکی بسازن پلیس مردمی را و یک اعتماد بین مردم و پلیس ایجاد شوه و به وقت و زمانش به ایش سی شماره کاخای مجاهد هم اشاره کرد، تماس باید وقت تماس میگیری باید پاسخ داده شوه و پیگیری شوه و جدی گرفته شوه.
پیشتر شما موضوع بیکاری را یاد کردین، آیا واقعا برای رفع بیکاری گام های برداشته شده در کابل؟
به خاطر رفع بیکاری تا حال را که برنامه منسجم و یک سیستم را اگر ما شاهدش بوده باشیم اصلا نبودیم از طرف دولت، چون وظیفه دولت است و مسئولیت داره در قبال شهروندایش که چگونه میتونه برنامه ها و کارزارهای کاری را بسازه و تا مردم تشویق شوند، تا مردم سیستم را پیدا کنند، تا مردم ببینند که کجا و چگونه کار است. البته که بستگی داره به نظام سیاسی و اقتصادی ما، شما تمام بیکاری ها و بدبختی ها و فقر و
مقای سکندری. آنچه را که بانو سما گفتن که بیکاری یکی از عوامل جرم در کابل میتونه باشه، مورد دیگه به بار شما چی میتونه باشه و چگونه باید یک تماس را همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که داریم؟ آقای احمدزاده از ولایت زابل تماس گرفتن. سلام بر شما، خوب هستین؟
جورا سنسازی ما خوب بخیر،
زنده باشین، تشکر، خوش آمدین به برنامه و نظرتون را ارائه بکنین، میربانی کنین.
نظر ما خیلی شکه بیدر همی جرما جنایی که زیاد میشه، همی دوزگی و قتل و همی هست کسی بیدر یکی خواه مدیریت چایی نیست.
آها
نیست،
صدا شما را دارم، میربانی کنین.
یکی مدیریت سری نمیشه و دیگه به پروزیات هست در چیز در بخش برادرهای پلیس ما و دیگه رشوت زیاد هست.
خب این موارد هست که شما انتقاد میکنین از پلیس افغانستان یا پلیس کابل، آنچه که مربوط مردم میشه، مربوط خودتان میشه، این کدام موارد است که باید مراعات شود، در نظر گرفته شود تا اینکه حداقل مردم هم مسئولیت خود را ادا بکنند در برابر جرایم جنایی؟
مردم مسئولیت خود ادا کرده، مردم مسئولیت خود ادا میکنه. وقتی که یک دوز گرفتار میشه تو خودت روی واسه کده وقت پس از دیگه تروزی عوضه پیلا میشه، ولی داری تو سوید دیگه، ولی مردم چرا کم هم کاری میکنه دیگه؟ در روز روشن خانه خسر مرد دوز و در روز روشن، ولی اگه اون عوضه ما دون رفت و نرسیش نبود بسات یک بایده روز داره در چیز بایده در عوضه چند کابل.
آها.
ولی اگه گرفتا با شاشت نفر اومده یه در خودشان رو بسته کرد و نمیده یه مولایشان رو بوده گرفت دیگه.
تشکر آقای احمدزاده از اینکه تماس گرفتین، ممنونتان. شماره تلفن را یک بار دیگه هم اعلان میکنم، 0799203540 و 0800227755. شنونده ها میتونن تماس بگیرن، تماس های شنونده ها را خواهیم داشت در برنامه و بعد از او سوالات که متوجه مهمانان برنامه میشه با اونا شریک خواهیم ساخت. تماس را خب یک تماس بود قطع شد. مهربانی کنین آقای سکندری، موارد دیگه که باید در برابرش مبارزه صورت بگیره یا او عوامل محو شود تایی که جرم هم به حد اقل برسه در کابل، کدام موارد میتونه باشه؟ خب برخلاف بی سوادی را میگن بعضیا، موضوع مواد مخدر را مطرح میکنن.
بله بدون شک خانم سما به یکی از عوامل مهم ناامنی در یک کشور اشاره کرد که فقر و بیکاری می باشد. در قدم دوم میتونیم که از عدم آگاهی از پیامدهای ناگوار مردم نام ببریم. مردم واقعا از این که پیامدهای یک جرم چی می باشه آگاهی ندارن.
این زمان از قانون آگاهی ندارن که این کارشان جرم است یا نیست.
بله از در بسیاری موارد اینا از خود قانون آگاهی ندارن، در بسیاری موارد هم از پیامدهای جرمی که اینا انجام میتن آگاهی ندارن که زمانی که یک جرم اینا انجام میتن یا دست به یک اعمال خشونتبار یا جرمی دست میدهن اینا چی آینده در انتظار از اینا میباشن که اینا توقیف میشن، اینا بازداشت میشن، فامیل از اینا چقدر پریشان میشه و خودشون با چی آینده های ناگوار روبرو میشن و ای که پس دوباره از زندان خارج میشن، اما هویت خود از دست میته، شخصیت خود از دست میته. این موارد افراد فکر نمیکنند، دربارش آگاهی ندارند. باید از این موارد آگاهی دهی به مردم داده شود تا اینکه فرد قبل از اینکه به یک جرم دست بزنه
بحث این موارد آگاهی دهی مربوط کی میشه؟ تنها مسئولیت حکومت میشه یا مسئولیت جوانان و مردم هم به عموم نهادهای مدنی ی افراد هم مسئول هستند؟
در مجموع خود حکومت مسئول درجه یک است، بعد از اون نهادهای مدنی مسئول است، بعد از اون اجتماعات که در یک کشور وجود داره، در یک شهر وجود داره، از قبیل مکتب است، محل است، مسجد است، اجتماعات هستند، حوزه ها هستند، اینا در مجموع همگیشان مسئولیت خود دارن. حتی خود خانواده مسئولیت در قبال اولادهای خود دارد، پدر مسئولیت داره، مادر مسئولیت داره. زمانی که از خارج از حوزه خانه میشن مکاتب در این زمینه مسئولیت دارن که آگاهی دهی کنن، زیرا امی ذات شروع انسان از دوره کودکی اینا شروع میشه. اگر ای در امو دوران کودکی جلوش گرفته نشه و ذات شرر انسان خاموش نشه، اینا آهسته آهسته دوگام جرأت پیدا میکنه و در بزرگسالی سالی اینا میتونن که به اعمال گوناگون دست بزنن. علاوه بر از او از عدم پیگیری یکسان جرایم و عدم برخورد یکسان با متخلفین میتونیم یاد کنیم که یکی از عوامل دیگر است. بسیاری از افراد ای باور به خود پیدا کنن که زمانی که یک جرم ما انجام بدیم ما میتونیم که به خاطر که فساد وجود داره، عدم مبارزه با فساد در افغانستان
یا کسایی میشناسن در نهادهای حکومتی
بله
حمایت
روابط دارن، روابط شخصی دارن، روابط سیاسی دارن، اینا دوباره میتونن که از امو تخلفشون چشم پوشی شده و اینا دوباره در شهر براین و این خودش اعتماد بین مردم و نیروهای امنیتی و دستگاه‌های عدلی و قضایی هم از بین میبره. در قدم سوم میتونیم که بگیم که به اولویت دادن روابط شخصی نسبت به عمل ساختن قانون یکی از عوامل دیگه‌ش است که افراد قانون در بسیاری از موارد زیر پا میگذارن و این قانون بالای همه افراد یکسان تطبیق نمیشه. بسیاری از کسایی که شناخت دارن، بچه وکیل است، وزیر است، یا کسایی است که پدر مادرش یا خودشان در مقام ها و سمت های بلند پای حکومتی قرار دارن، در مقابل کسی که اینمی پشتوانه را نداره قانون یکسان تطبیق نمیشه و او کسی که با جرم های بسیار اندک اینا دستگیر میشن پیامدهای بسیار ناگوار را اینا تجربه میکنن، اما او کسانی که بسیاری از جرمهای را انجام میتن که سطحش بسیار بالا میباشه اونا دوباره رها میشن،
معافیت حاصل میکنن بالاخره. ها یک شنونده را روی خط داریم، آقای زبیولا از دنگرهار میربانی کنیم. موضوع برنامه ما است که در کنار از اینکه پلیس مکلفیت داره با جرایم مبارزه بکنه، مردم چی مسئولیت های دارن در این قسمت؟
درست است، در مسئولیتش از هر وقت یک گروه مخالفه میبینه یا اگه مردم میره میبینه که در جرایم جنایی یا مواد مخدر در حالتی که میبینه مثال برای وطن ضرر میرسانه، مسئولیتش همین است که یک نیروی امنیتی را یا میشماره 119 کس و میراپور بتا در کدام حوزه نزدیک باشه بر اونا راپور بتا، با کدام پوسته امنیتی که نزدیک می باشه بر اونا راپور بده و که تو پلیس که تو اردو که تو امنیت تا که می تونن همکاری کنن، چون پلیس ما و اردوی ما و شما ضعیف است دیگه نیست که مردم
خودتان تا حال همکاری کردین در قسمت یا چند بار شما بر شماره 119 پلیس حداقل تماس داشتین؟
شب بود، جنگ شده بود دیگه، باز برای شماره 119 زنگ زدیم بر دو دقیقه طول نکشید که او سایه خو خوب بود نسبتا امنیت بود. بر دو دقیقه طول نکشید که می 119 را که ما زنگ زدیم نفر امنیتی رسید از پلیس دیگه رسید کرد. و درست از بعض وقت از پلیس کمی و کافی میشه دیگه. ما از مردم خود خواهش میکنیم که بعد که پلیس ما همکاری کنه، چون پلیس هم آدم خوب است و هم آدم خراب است. چون یک فامیل 5 نفر هست میتونه یک رقم خوی داره که دیگه رقم خوی داره. و از خدای متعال خواهانم میستیم که هر کسی که در وطن ما شما خیانت میکنه، خداوند هدایت بتدش کمی حس وطن دوستی را در قلبش بنازه.
بسیار زیاد تشکر آقای ذبیح الله. از ولایت ننگرهار افغانستان تماس گرفته بودن و اونا گفتن که ما به چشم دیدشان گفتن که تماس گرفتیم یک جای جنگ شده بود، دو دقیقه بعد پلیس رسید به شماره 119 که تماس گرفته بودن. شنونده دیگی را روی خط تلفن داریم. آقای اسمت الله از ولایت بلخ، مهربانی کنین نظرتان را ارائه بکنین.
نظرم همیشه یه فکر نباجان باید که به خاطر ده که یه وقت چون که اتصاب هست که دولت چیزی که جوان ها میگه که جرایی میکنه میگه با همون دیگه به توجه نیده، توجه وقتی که چیزی ده که هم وقتی که قضیه میشه میگه که بیا که فلان آجا قضیه هم به دیگه نمیکنه، چون که باید یک سال دو سال بعد میگه که وقتی قضیه خراش باید میگه نفرهای غیر بیکنار با سر نور تخونه کنار بس میگه دیگه
خودتان آقای اسمت الله در ولایت بلخ اگر قصه بکنین، خودتان تا هنوز کدام موارد مشکوک را گزارش دادین با نیروهای امنیتی در بلخ یا جای دیگه؟
بله بله، ما خود ما شخصا این همسایه ما بود به سطر من 6 ماه پیش یک زنش وفات کرد دیگه. ما خود ما برای اطلاع آمد دیگه خود ما را بطنی که شما خودتان ما خیلی کنیم، چون که نفر تنکر نه به کنار نمیه بس کنیم به خارج، چون که اعتبار ما اول خیر صفحه هیچ دیگه اعتبار نمیکنیم باشم به خارج دیگه اطلاع نمیتون نمیکنیم، چون که دیگه درست دیگه پیگیر نمیکنن، چون که به نفرهای غیر چیز به کنار نمیگه گناکارا همه چیز حاصل میگرده به خاطر دیگه داره هیچ اعتبار نیست.
تشکر آقای اسمت الله از تماستان، ممنونتان. شنونده های ما تماس گرفته بودن و نظریات مختلف را ارائه کردن. بعضشان می گفتن که زمانی که با پلیس تماس می گیریم هویت ما محرم باقی نمی ماند، در حالی که پلیس مقام های بلندپایی پلیس تاکیدشانی است که هویت تمام کسایی که موارد مشکوک را گزارش می تن محرم باقی می ماند. بونوس هم یک بحث دیگه ای که همین جرم را هم کسای انجام میتن که باشنده های همین کشور هستن، بالاخره مو افراد همین سرزمین هستن، جو یک جای جنگ میشه، دو نفر با هم جنگ میکنن، در اینجا یک نفر کشته میشه، یا نوعی از یک قضیه جنایی میتونه باشه، برای حل یا برای بیرون رفت از چنین موارد باید خود مردم یا خود ما باید چی با کاری بکنم؟
بسیار موضوعی جالبه، به خاطر ای که وقت جرایم صورت میگیره تمامش از یک مسئله کوچک آغاز میشه، خصوصا قتل یا جنگ ها و مشاجرات لفظی شدیده که در سرک ها و خیابان ها ما شاهدش هستیم روزمره صورت میگیره. برمیگرده به تربیه خانواده، وقتی خانواده ها دارای اطفال زیادتر می باشن یا دارای اطفال کم می باشن، وقتی می تانن جوان خوب، مرد خوب، زن خوب به اجتماع تقدیم کنن که از روز ازل به تربیه، سواد، آگاهی و دانش طفل خود کوشش کنن و همیشه در ارتباط خوب و در یک تفاهم و در یک رابطه مهربانی بین خود و طفل خود همیشه باید ایجاد کنن و صحبت کنن و همیشه برای درس و تحصیل و مکتب و دانشگاهش باید بسیار زیاد توجه داشته باشن. و به خاطر از این که زمانی که سطح سواد، آگاهی و دانش اجتماعی ما و شما بلند باشه، ما شاهد جرایم کمتر در اجتماع خواهیم بود، به خاطر که همگی به پیشرفت و ترقی و به خاطر کار و به خاطر شغل و خاطر کارهای خوب در اجتماع توجه دارن و تمرکز میکنن تا ای که بیاین و جنجال ها و ناهنجاری ها را برپا بسازن در اجتماع. خانواده ها میتونه نقش بسیار بارزی داشته باشه در این امر که این تربیه خانواده مثل که یک مقوله است، اول تربیه باز تحصیل و تعلیم، تعلیم و تحصیل است. خانواده میتونن، مادر به خصوص میتونه که در تربیه فرزندش نقش مهم را داشته باشه، در خوب تربیه دادن برای فرزندش که چگونه یک فرد در اجتماع بار بیاید و کارهای خوب و مثبت را چگونه انجام داده میتونه، چگونه درس خوانده میتونه، چگونه همکار برای فامیل و اجتماع خود واقع شده میتونه و چگونه میتونن از قصه ها و از روزمره کارهایی که صورت میگیره پنگونه بر طفلش قصه بکنه و چگونه میتونه که بگویه باید برای اجتماعیت مؤثر باید بزرگ شوی.
تشکر. آقای میلاد شما اگر بگوین، اینا گفتن که از خانواده باید تربیه از کودکی برای فرزندانشان داده شود تا اینکه وقتی که بزرگ میشن حس هم دیگر پذیری داشته باشن. حالا که جوان ها مثلا یک جای میرن برای تفریح، مثلا قرغه یا جای دیگه، در اونجا یک اختلاف نظر بسیار کوچک بینشان صورت میگیره، این بالاخره به تنش‌های شدید لفظی منجر میشه و بالاخره حتی موارد هم بوده که به قتل و زخمی ساختن منجر شده. این موارد از کجا به نظر شما منشأ میگیره، این اختلاف نظرها، و باید در برابر از این چگونه برخورد شود تا اینکه یک جرم به وقوع پیونده؟
در قدم نخست که مردم افغانستان در 30 سال گذشته در جریان جنگ امو فرهنگ شهرنشینی و امو فرهنگ اصیل افغانی که ما شما داشتیم امو را فراموش کردن. دقیقا امیر جمعه گذشته یک رویداد در قرغه متاسفانه که رخ داد که دو فرد با هم درگیر میشن و پلیس در این صحنه چنان که گزارش شد میایه ولی نمیتونه که از این واقعیت جلوگیری کنه و در نتیجه این برخورد یکی از این طرف ها با شلیک فیر یک تن از مقابل خود میکشه و چند تن دیگر زخمی میشه. و همچنان جالبی است که با وجود که پسته امنیتی در اون محل میباشه و نیروهای امنیتی هم در اون محل آمده میباشن قبل از این رویداد، اینا میتونن که دست به فرار بزنن. در قدم نخست باور من یستم که اگر چنین افراد در قدم نخست از جرمشان جلوگیری شوه و بدون وساطت افراد و گروه هایی که شناخت دارن اینا مجازات شوند و نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، این میتونه یک رویه قضایی به سایر افراد شوه که چنین کسی چنین عمل را انجام داد و عاقبتش هم چنین رویداد بود که اینا قانون در برابرش تطبیق شد، اونا زندانی شدن و اکنون در زندان بسر میبره. این چنین پندها میتونه که مؤثرتر از سایر پندهایی که در خانواده میباشه و یا اتفاق بفته. و همچنان اگر چنین رویداد رخ داده بود هم باید نیروهای امنیتی برخورد مسلکی میکردن که متاسفانه چنین نشد و بعد از جراحت برداشتن و قتل یکتن این متخلفین دست به فرار زدن. علاوه بر از اون ما میتونیم بگویم که خود نقش فرهنگ سازی در شهر و همچنان برگشت به امو فرهنگ اصلی یک کشور یکی از موارد بسیار مهم باشه که باید اون فرهنگ دوباره احیا شود از طریق مکاتب، از طریق نهادهای آموزشی و تعلیمی که مردم دیگر رای حل منازعه را جنگ نپندارن بلکه گفتگو، مذاکره، حل مشکلات از این طریق رخ بده.
بسیار زیاد تشکر. و یک تماس آخری را خود داشتیم، میلاد محمدی از کابل. سلام بر شما.
سلام به شما و همچنان به تمام مهمانان شما و شنونده شما. یک موضوع میخواستم از خاطر اهمیت بگم که ما از پلیس افغانستان، از پلیس کابل راضی هستیم، سپاسگزاری میکنیم از کسایی که نیروهای افغان هستن و فرزندانش در این کشور خدمت میکنن، ما زیاد راضی هستیم. اما متاسفانه ما شکایت از بعضی مردم داریم، از پدر و مادر و والدین میسیم که بچه‌ای که هستن مثلا در چکی و دزی و قتل و چیزا که میشه شما ببینیم در کلاپای افغانستان، مثلا کلاپای سنوکر که هست، شما ببینید سر یک پول چیز، یک ناچیز پول جنگشان میخیزه، چاکو و تفنگچه بازی میشه. این کسایی نیست که مثلا 12 یا 15 خلاص کرده باشه یا دست به دزی بزنن. و متاسفانه دیگه امیر میخواستم بگم که رسما کم است.
آها، بسیار زیاد تشکر آقای محمدی از نظر که ارائه کردین. بونوس هم یک موضوع دیگه که بیشتر کارشناسا به این باور هستن جرایم جنایی به جلوگیری از جرایم جنایی یعنی کار نسبتاً دشواری است و پلیس زمان وارد اقدام میشه که کشف بکنه این جرم را و کسایی که جرم را مرتکب شدن بازداشت شوند. پیش از وقوع جرم کدام موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود؟ مثلا آنچه را که پیشتر میراد جان اشاره کردن و شما هم اشارات داشتین که باید از فامیل تربیه داده شود و اونا گفتن که حس هم دیگر پذیری باید وجود داشته باشه. موارد دیگه چی میتونه باشه؟ مثل که شنونده ما مسئله سنوکر کلاب گفتن که در اونجا تنش‌های لفظی منجر به وقوع برخی جرایم هم میشه.
یعنی ای که پیش از وارد شدن پلیس در قضیه مردم چی کرده میتونه؟
یعنی خود ما خود مردم باید چی کار بکنن که جرم به وقوع نپیونده؟
بدون شک. بله، خب اجتماعات جهان سیومی دارای مردمان بسیار احساساتی هستند، از جمله افغانستان که جنگ تأثیرات و میراث بد خود را بر جا گذاشته. یکی هم روح و روان مردم است که مردم احساساتی هستند، مردم بی حوصله هستند. جوانای ما شما یک اول زیادتر زود یاد میگیرن تا یکی که خودشان درست فکر کنن و از خود کار را انجام بتن. بیشتر یاد میگیرن، میآموزن از بزرگا یا از یک نسل پیشتر از خودشان. بدون شک ما دارای مردم احساساتی هستیم، مگر بازم میگم که آگاهی، همدیگر پذیری، تفاهم، نشستن با دوستان خوب صحبت کردن و همدلی باعث میشه که ما کمتر مشاجره بکنیم، ما کمتر احساساتی و حوصله‌مندی خود را از دست بدیم. از اجتماعات شهری این کارها باید آغاز شوه و رسانه ها نقش خوب میتونه داشته باشه در این که چگونه مثلا جوانان وقتی در اجتماعات بیرونی و فضاهای باز میرن رفتار و روششان، اگرچه یک مسئله اخلاقی و برمیگرده به فطرت و سرشت انسان ها، احساساتی بودن و خواص های مختلف، مگر باز هم میتونه رسانه ها، مکاتب، پوهنتون ها نقش خود داشته باشه که به آگاهی جوانان برسانه که چگونه باید برخورد بکنیم و چگونه باید به مردمان و اهالی و دوروبر خود بتانیم رسانیده تا همدیگر دوست داشته باشیم. و همچنان استفاده از موارد نشعاور در فضاهای رسمی، در بیرون، در اجتماعات باز میتونه که بسیار مشکل ساز باشه و میتونه که جرایم بسیار زیادی را به وقوع بپیونده، به خاطر ای که در قانون ما شما استفاده از موارد نشعاور جرم پنداشته میشه و همچنان موارد نشعاور بر صحت و بر سلامت و بر روان نقصان بسیار زیاد را به بار میاره.
جرم هم میتونه که از عاملش هم
به خاطر که تشنج به بار میاره، به خاطر از اینکه باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد روانی میشه در بین جوانان، در بین تجمعات میتونه مشکل ساز واقعی شده.
نالا با آخرین دقایق برنامه زیگ میشه میلاد سکندری، اگر شما بگوین که آیا واقعا مردم، نهادهای اجتماعی و مدنی دین و مسئولیت خود را در این قبال ادا کردن؟
متاسفانه که نقش خود اجتماعات، خانواده ها، حکومت، نهادهای مدنی در رابطه با ایجاد یک فرهنگ همدیگر پذیری، یک فرهنگ نیک و یک فرهنگ صلح آمیز در افغانستان بسیار کم رنگ بوده. از خانواده ها اگر شروع کنیم، خانواده ها در قدم نخست اون نقشی که باید در مقابل فرزندان خود داشته باشه و او را عملی کنه و یک فرزند سالم در اجتماع اینا ارسال کنن، او را بازی نکردن. این یک کشتی از طرف فامیل بوده. زمانی که اینا به نادهای آموزشی و پرورشی میرن، متاسفانه که در قدم نخست به علت ناامنی در سراسر افغانستان نادهای آموزشی پرورشی وجود نداره. اگر وجود دارن بسیار کم است، و اگر کم هم در اونجا است، قانون و سیستم و نظم
یعنی در مجموع مردم در مجموع واقعا با نهادهای امنیتی در قسمت کاهش جرایم جنایی همکاری کردن یا نه؟ حدودا 41 ثانیه وقت داریم.
در مجموع نه این مسئولیت مردم خوب بودی کردن و نه هم خود حکومت تانسته که اعتماد و به مردم به وجود بیاره که میتونن اینا را در قسمت نظم و برقراری نظم در شهر همکاری کنه. متاسفانه که هزار دو جانب این مشکلات وجود داشته و نقش بازی نشده درست.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان برنامه میلاد سکندری و سهیلا سما از فعالان مدنی افغانستان و شنونده هایی که تماس گرفتن. بیشترین نگرانی ها از شنونده هایی بود که ما زمانی که به پلیس اطلاع میتیم هویت ما محرم باقی نمیمانه، اما مقامات بلندپایی و نهادهای امنیتی افغانستان تاکید دارند که مردم مطمئن باشند که هویتشان در خصوص محرم باقی خواهد بود. این بود برنامه این هفته.